مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته در خدمت شما. ادامه بحث هدفمند کردن یارانه ها،
اون چیزی که مهمه اینه که اساسا آیا خود این لایحه بر مبنای یک آسیب شناسی صحیح از مشکلات اقتصادی ایران تدوین شده، شکل گرفته یا نه.
معامله خرید سهام شرکت مخابرات قطعی شد.
باید ببینیم که این شرکت اعتماد مبین چه میکنه، به خاطر اینکه
گزارش بانک جهانی از اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.
تصویری که از ایران داده میشه تصویر امیدبخشی نیست.
به رغم تصمیم‌های روز چهارشنبه مجلس، هنوز سرانجام لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان مبهم است. پس از اینکه هفته گذشته مجلس جدا کردن درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای را از بودجه سالانه در تضاد با قانون اساسی خواند و با تصویب ماده 13 دولت را موظف کرد که همه این درآمدها را به خزانه داری و در چارچوب قانون بودجه واریز کند و هزینه کردن این درآمدها هم در چارچوب بودجه سالانه انجام گیرد، حضور سرزده و ناگهانی رئیس جمهوری در مجلس سه‌شنبه هفته گذشته هم نتوانست تصمیم مجلس را عوض کند. اما در روزهای بعد ناگهان ورق برگشت و دولت خواهان تجدید نظر مجلس شد. ناظران تصمیم رئیس مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون ویژه را ناشی از فشارهایی دانستند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس وارد شده است. گفته‌های آقای لاریجانی در نشست مشترک روز سه‌شنبه نیز این گمانه‌زنی را تایید می‌کند. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه گفت ولایت فقیه مرجعی است که می‌تواند اگر مشکلی است و از نظر تخصصی اختلاف نظری به وجود بیاید آن را حل کند. امروز چهارشنبه بار دیگر مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بحث کرد. نتیجه بحث امروز را از زبان موسر رضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس بشنوید.
امروز هم بحث هدفمندسازی یارانه‌ها دیگه نهایی شد، تموم شد. پیشنهادات الحاقی مونده بود که اونها هم مطرح شد و هیچ کدوم رأی نیاورد. در حقیقت 17 ماده لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماده 13 که خب بحث خیلی مهمی بود به موجب اصل 53 و 55 قانون اساسی، در حقیقت تمام منابع و هزینه ها و دریافت ها بایستی در بودجه قید بشه و قرار بر این شد که منابع در حقیقت از هدفمندسازی یارانه ها 100% اون در قالب بودجه های سنواتی بیاد و 1 ردیف درآمدی و 3 ردیف هزینه.
از علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی در تهران از دلیل اختلافات دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرسیدم.
مسئله اصلی که الان در ارتباط با این طرح وجود داره این هست که آیا منابع درآمدی که بر اثر تهاسازی قیمت ها ایجاد میشه به چه گونه ای در واقع جمع آوری بشه. نمایندگان مجلس بحثشون این هست که این درآمدها تفاوت اساسی با سایر درآمدها از جمله درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی یا درآمدهای نفتی نداره و به همین دلیل هم اونها بایستی بیاد وارد خزانه بشه و هزینه کرد این درآمدها هم در چارچوب بودجه سالیانه ای که تنظیم میشه در چارچوب ردیف‌های مشخصی که تعیین میشه بایستی صورت بگیره. دولت بحثش بستر اینه که خارج از این قاعده بایستی باشه، یعنی یک صندوق تحت عنوان صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشته باشه، این درآمدها اونجا واریز بشه و دستش آزاد باشه به نحوی که میخواد اینها را هزینه بکنه.
چرا دولت اصرار داره که این در چارچوب بودجه نباشه؟
برای اینکه میخواد دستش آزادتر باشه، یعنی به هر حال تو چارچوب محدودیتایی که بودجه تعیین میکنه و طبعا توی اون چارچوب بایستی عمل بکنه، میخواد خودش را قرار نده تا از این منابع درآمدی که حاصل میشه هر طوری که مایل هست هزینه بکنه، هر طوری که مایل هست تخصیص بده و بنابراین از اون محدودیت‌های بودجه خودش رو رها بده. من فکر میکنم که دلیل اصلیش اینه. اما تا اون چیزی که توی مجلس هم مطرحه به هر حال نکته بسیار مهم و اساسی است که چون مبالغی هم که حاصل میشه کم نیست و لذا انتظار میره که درست مثل سایر درآمدها از جمله درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها برخورد بشه و اونها هم تو طرف درآمدی بودجه هم تو طرف هزینه بودجه وارد بشه و محل‌های هزینه کردش هم در قالب ردیف‌هایی که تعیین میشه صورت بگیره.
با توجه به نگرانی هایی که در هر حال درباره پیامدهای این لایحه اینجا اونجا مطرح میشه و با توجه به اینکه در حال اینطوری به نظر میرسه که مجلس به دلیل در حال فشار دولت یا فشار نهادهای دیگه احتمالاً این لایحه را تصویب خواهد کرد، میشه الان پیش بینی کرد که اصولاً اجرای این لایحه عملی هست در شرایط اقتصادی موجود ایران؟
ببینید، من اتفاقا می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که الان چالشی که وجود داره در فضای حالا چه ساخت قدرت یا بعضی وقتا در حوزه کارشناسی بر سر این مسئله، ضمن اینکه اهمیت داره اما من فکر می‌کنم که شاید فرع بر مسئله باشه. اون چیزی که مهمه اینه که اساساً آیا خود این لایحه بر مبنای یک آسیب شناسی صحیح از مشکلات اقتصادی ایران تدوین شده، شکل گرفته یا نه. در واقع میخوام این رو عرض بکنم که این لایحه میخواد این رو بگه که بحرانی که در اقتصاد ایران وجود داره و لایحه هم بر اون تاکید میکنه، یعنی بحران ناکارایی شدیدی که در اقتصاد ایران وجود داره ناشی از قیمت‌های نسبی نادرستی است که در اقتصاد ایران بر اثر پرداخت یارانه‌ها یا قیمت‌گذاری تثبیتی شکل گرفته. مثلا قیمت بنزین بازار منطقه‌ایش لیتری 400 تومانه، بازار جهانیش لیتری 1000 تومانه، در حالی که در ایران لیتری 100 تومانه و این باعث میشه که قیمت نسبی بنزین نسبت به قیمت‌های دیگه نادرست باشه، لذا منجر به افزایش مصرف بیش از اندازه بنزین میشه، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع میشه، خروج ارز میشه و و و داستانی که وجود داره. و از این منظر در واقع این طرح میخواد این قیمت‌ها را اصلاح بکنه تا چه اتفاقی بیفته؟ اون آسیب شناسی که صورت گرفته و بر مبناش گفته میشه که ریشه بحران در چنین قیمت‌گذاری هست یا قیمت‌های نسبی نادرست اصلاح بشه و لذا بحران ناکارایی حل و فصل بشه. من معتقد هستم که اساساً این نگاه درستی نیست و آسیب شناسی هم که صورت گرفته و به دنبال اون نسخه ای هم که تجویز میشه از جمله این که قیمت‌ها رها بشه اساساً این غلطه، چرا که مشکل اقتصاد ایران و بحران ناکارایی که وجود داره ریشه‌اش برمیگرده به سوء مدیریت بسیار شدیدی که در اقتصاد ایران وجود داره، در واقع نظام حکمرانی بسیار ضعیفی که وجود داره و تا زمانی که این مسائل حل و فصل نشه با رهاسازی قیمت‌ها نه تنها مشکل ناکارایی، از جمله برای مثال بالا بودن میزان مصرف انرژی در اقتصاد ایران نه تنها حل نمیشه بلکه تشدید هم میشه. ضمن اینکه فکر میکنم که در فضای فعلی جامعه اجرای چنین سیاستی میتونه میزان نارضایتی اجتماعی را تشدید بکنه و بحران اجتماعی که وجود داره را دامن بزنه. ناگفته نمونه کسایی که این طراحی کردن فرضشون بر اینه که از محل این سیاست درآمدهایی که حاصل میشه یه بخشش 50% اختصاص پیدا میکنه به خانوارهای فقیر، لذا رفاه اونها افزایش پیدا میکنه، بنابراین میزان نارضایتی اجتماعی میاد پایین، و 50% دیگرش هم در اختیار دولته که یه بخشیش را صرف هزینه های خودش بکنه، 20% و 30%ش را هم صرف کمک به بخش تولیدی بکنه و از این طریق کمک میکنه. فرض بر اینه دولت میتونه کسری بودجه خودش را کاهش بده. اون چیزی که من فکر میکنم این هستش که این محاسبات یه محاسبات در مبنای فروض بسیار ساده انگارانهی صورت گرفته و اون اینکه وقتی سیاست اجرا میشه تأثیر تورمی که میگذاره محدود به یک کالاهای خاصی است یا محدود به یک دوره زمانی یک ساله است که این سیاست اجرا میشه و لذا فرض بر اینه که هزینه های خود دولت یعنی طرف هزینه های بودجه افزایش چندانی پیدا نمیکنه و این میتونه کمک کنه به کاهش کسری بودجه، در حالی که من فکر میکنم که این تصور غلطی است، یعنی اجرای این سیاست میتونه هزینه های دولت در کلیه بخشا را اونچنان افزایش بده که شاید 50% درآمدهای حاصله جبران افزایش هزینه های خودش را نکنه و بنابراین بخش تولیدی هم ضربه میبینه. از اون طرف خانواده‌های کم درآمد هم معلوم نیست که آیا این میزان یارانه نقدی که بهشون پرداخت بشه جبران آثار منفی رو بکنه. ضمن اینکه بحث‌های خیلی جدی و مهمی در رابطه با شناسایی اقشار فقیر وجود داره. من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم، اگه فرض کنیم ما بیایم بگیم مثلا به خانواده‌هایی که درآمدشون کمتر از ماهی 300 هزار تومنه بهشون انقدر میدیم، به اونایی که بالای 300 هزار تومنه نمیدیم، خب این معنیش اینه که کسی که 299 هزار تومن، 290 تومن، 200 تومن درآمد داره فقیر محسوب میشه و کسی که 320 تومن، 310 تومن درآمد داره، 350 هزار تومن درآمد داره فقیر محسوب نمیشه. و لذا خود این اساسا نظم اجتماعی موجود را به هم میریزه، برای اینکه اونهایی که نزدیک به این خط فقر تعیین شده هستن، یعنی برای مثال درآمدهای 300 تا 500 هزار تومان، قطعا تحت تاثیر منفی این سیاست قرار میگیرن و موج نارضایتی را دامن بیشتری میزنن.
و البته در این مورد هم در لایه پیش بینی شده که این در واقع کمک ها به سرپرست خانوار پرداخت بشه، یعنی اینکه در حقیقت اعضای دیگر یک خانوار دسترسی به این مبلغی که سرانه قراره بهشون پرداخت بشه به نحوی ندارن، با توجه به اینکه خب میگن سرپرست خانوار میتونه هر کاری دلش خواست با این کمک هایی که دولت میده بکنه.
این نکته‌ای که شما میفرمایید نقدی هستش که از نظر توزیع درون خانواری منابع مطرحه و به خصوص در اقتصادها یا در جوامعی که مسائلی مثل تبعیض جنسیتی درش حاکمه یا مسائلی مثل اعتیاد سرپرست خانوار درش کم و بیش وجود داره خیلی پررنگ‌تر میشه و بنابراین پرداخت نقدی به جای پرداخت غیر نقدی میتونه برعکس اون چیزی که تصور میشه به کاهش سطح رفاه کل خانوار بیانجامه. یعنی در شرایط فعلی به هر حال کالایی وارد خونه میشه، دختر و پسر خانواده کم و بیش از این استفاده میکنن. وقتی این جایگزین بشه با پول نقد، طبیعی است توی اون جوامعی که مثل مناطق تقریبا مرزی ایران کم و بیش البته عرض میکنم که یک جور پسر سالاری در خانواده حاکمه و تبعیض جنسیت شدیدی بر علیه دختران وجود داره، این میتونه سوء تغذیه دختران را افزایش بده. برای اینکه این پول نقد میتونه بیشتر صرف مسائل رفاهی فرزندان پسر بشه و لذا کمتر تخصیص پیدا کنه به دختران خانوار. یا توی خانوارهایی که سرپرست خانوار اعتیاد داره، از این میتونه بیشتر در جهت مسئله خودش استفاده بکنه و لذا سطح رفاه خانوارها میتونه توی چنین مواردی کاهش پیدا کنه برعکس اون چیزی که گفته میشه.
در صورت تصویب نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه از سوی مجلس، مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و اما سهام شرکت مخابرات. هفته ها پس از بحث و گمانه‌زنی بر سر سهام شرکت مخابرات، روز سه‌شنبه شرکت توسعه اعتماد موبین با پرداخت بیش از 15,000 میلیارد ریال معامله 78,000 میلیارد ریالی مخابرات نهایی شد. از احسان تبریزی تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در دبی پرسیدم چه اهمیت و تأثیر این معامله بر بورس و اقتصاد ایران میتواند داشته باشد.
در رابطه با اثر این معامله در بازار بورس ایران میشه گفت که این هست که حجم معامله بزرگی که اتفاق افتاده میتونه یه مقدار بازار بورس رو قوی تر جلوه بده و در واقع اون رو از نظر ولوم معاملات بالاتر ببره. در رابطه با خب اثرگذاریش در بازار بورس میشه گفت در کوتاه مدت همین هست، یعنی چیز خاص دیگه ای تو بازار بورس اتفاق نمیفته، فقط در همین حد که ولوم معاملات رو بالا میبره و بازار بورس یه مقدار از نظر بیلانه کار قوی تر جلوه میده. اما در رابطه با اقتصاد اگه بخوام ببینیم چه اثری توی اقتصاد ایران میگذاره، باز اثر کوتاه مدتش زیاد محسوس نخواهد بود، یعنی اثر خاصی رو نخواهد گذاشت، به این علت که هر دوی این شرکت‌های مخابرات و اعتماد مبین که وابسته به سپاه پاسداران هست، اینها هر دو نیمه دولتی نیمه خصوصی هستن یا به نوعی وابسته به دولت هستن. اما در بلند مدت که قضاوتش الان میشه گفت یه مقدار مشکل هست، باید ببینیم که این شرکت اعتماد مبین چه میکنه، به خاطر اینکه سیاست‌گذاری شرکت مخابرات یا شرح وظایفی که برای شرکت مخابرات هست این هست که شرکت مخابرات موظف هست سرویس‌های بهتر، بروزتر و ارزان‌تر در رابطه با ارتباطات ایران در اختیار مردم بگذاره. اما حالا باید ببینیم این شرکت اعتماد مبین که وابسته به سپاه پاسداران هست آیا همین سیاست‌ها رو دنبال می‌کنه یا اینکه اون منافع سرشار و زیادی که این ارتباطات در ایران برای شرکت اعتماد مبین حاصل می‌کنه می‌تونه به نوعی برای مصارف دیگه‌ای استفاده بشه. باید ببینیم این چه اتفاقی می‌افته بعداً.
آقای تبریزی، عرضه خدمات هر چقدر ارزان ممکن به شهروندان زمانی زیر فشار قرار می گرفت این شرکت که رقیب هم در بازار باشه، ولی زمانی که شرکت مخابرات انحصاراً در حقیقت تمام خدمات رو در اختیار داره دلیلی نداره که قیمت‌ها رو پایین بیاره.
درسته، حالا من از نظر فقط شرح وظایف گفتم، من فقط گفتم که شرکت مخابرات به عنوان شرح وظایف یه همچین بندهایی رو در واقع به عنوان شرح وظایف داشته، حالا در انجام نمیداده به خاطر که رقیب نداشته اون بحث دیگه است. اما شرکت اعتماد مبین همین شرح وظایف رو هم نخواهد داشت، یعنی نداره، چون وابسته به سپاه پاسداران هست، به نوعی میشه گفت یه مقداری مسائل سیاسی درش قوی‌تر از اقتصادی هست و اون منافع سرشار مخابرات در واقع به نوعی برای مصارف دیگه میره، یعنی به یک شکلی میشه گفت بیشتر سیاسی میشه تا اینکه بخواد اون مسائل اقتصادی رو هم حالا یا قوی ترش کنه. بنابراین از نظر اقتصادی بخوام صحبت کنم، میتونه در بلند مدت، یعنی ویو بلند مدت برای من تاثیر منفی هست، به خاطر اینکه کارهای پایین‌تر میتونه بیاد، به خاطر اینکه میتونه موارد دیگه‌ای به عنوان استفاده از منافع در نظر گرفته بشه برای اونها و میتونه در بلند مدت اثر منفی بگذاره، ولی در کوتاه مدت که این معامله انجام شده اثر خاصی رو تو اقتصاد نمیشه گفت که میگذاره.
خب با توجه به اینکه در هر حال در فرایند فروش و خرید سهام شرکت مخابرات یک شرکتی که گفته میشه خصوصی بود از یزد نتوانست در این خرید سهام شرکت مخابرات شرکت داده بشه، آیا این معاملات لطمه به اطمینان به بورس نمیزنه؟ چون شما گفتید از نظر کوتاه مدت چندان تأثیری نخواهد داشت.
اینکه مسلماً بازار بورس ایران اگر فرض کنید شرکتی رو اجازه ندن که به صورت همونطور که فرمودید خصوصی وارد بشه و این کار انجام بده، مسلماً اثرات منفی خودش خواهد داشت توی بازار بورس. توی اقتصاد اون بحث دیگه است که حالا مسلماً بازار بورس ایران به صورت کارا عمل نمی‌کنه، علل اصول الانش عمل نمی‌کنه. حالا مسلماً اعتماد از بین خواهد برد، کسی که نتونه، یعنی شرکت‌هایی که نتونن به صورت آزادانه وارد بشن یا اجازه بهشون داده نشه، حالا اون دلایل پشت پرده شما نمی‌دونم برای چی در واقع اجازه ندادن بهش، حالا به هر دلیلی گفتن شرایطشو نداره که وارد بشه یا اجازه بهش ندن، اون بحث دیگه است که اون اثرات منفی رو توی بازار بورس میگذاره که شرکت‌ها در واقع نمی‌تونن به صورت واقعا آزادانه وارد بشن و از اندام کنن. این مسلماً اثر رو میگذاره تو بازار بورس، ولی بازار بورس ایران یک ارگان یا یک سازمان خیلی کارایی نبوده که الان این اثر بگیم که خیلی خوب این باعث شده که همه مردم اعتمادشون از بازار بورس از بین بره، آنچنان کارای یا اعتماد قبلی یعنی زیادی هم وجود نداشته به اون شکل، ولی خب مسلماً این اعتماد رو از بین میبره. از نظر اثرای اقتصادی این معامله همونطور که عرض کردم من نظر بنده این هست که میتونه این در کوتاه مدت، یعنی چیز خاصی رو برام فرض کنید شما برای مردم بگین این معامله اتفاق افتاده، چیزی رو اینا حس نخواهند کرد تو اقتصاد که چه اتفاق میفته، ولی در بلند مدت همونطور که عرض کردم اگر شرکت اعتماد مبین ببینیم چه میکنه اثرات منفی یا مثبتش خواهیم دید.
بانک جهانی در این هفته گزارشی از اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران و شمال آفریقا منتشر کرد. در این گزارش آمده است که بخش خصوصی در این کشورها هنوز توانایی تولید اشتغال کافی و تضمین رشد اقتصادی بالا و پایدار را ندارد و برای تولید حدود 40 میلیون شغل جدید در این کشورها در 10 سال آینده نیاز به یک بخش خصوصی قوی تر است. از سوی دیگر و به گفته بانک جهانی برای دستیابی به این هدف کشورهای این دو منطقه باید مصلحت اندیشی در فضای کسب و کار را کم کنند و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری بیشتر تشویق و ترغیب و به آن میدان بدهند. در گزارش بانک جهانی می‌خوانیم اگرچه اصلاحات انجام شده بهبود فضا و شتاب سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است، اما لازمه رشد سرمایه‌گذاری تنها انجام اصلاحات نیست، بلکه چگونگی اجرای این اصلاحات مهم است. به گزارش بانک جهانی عدم اعتماد به اصلاحات اقتصادی ناشی از نابرابری و غیر قابل پیش بینی بودن راه اجرای این اصلاحات است. بانک جهانی می نویسد برابر یک نظرسنجی نزدیک به 60% از مدیران اقتصادی در این کشورها فکر نمی کنند که قوانین و مقررات تنظیم شده پایدار و قابل پیش بینی هستند. از سوی دیگر این نظرسنجی نشان می دهد که بی اطمینانی سیاسی، شرایط نامساوی رقابت و فساد و رشوه‌خواری نگرانی های عمده سرمایه گذاران است. و ما نکات برجسته این گزارش درباره اوضاع اقتصادی ایران را از زبان کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت استرن بوستون میشنویم.
این گزارش در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا است و بحثی که راجع به ایران میشه به طور کلی در مقایسه با این کشورهاست. تصویری که از ایران داده میشه تصویر امیدبخشی نیست. به عنوان مثال در درجه اول فساد در ایران وضع بسیار بدتری داره نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه. از نظر تسهیلات و آسان بودن فعالیت‌های اقتصادی رتبه ایران برآورد شده که در سال 2010 نسبت به 2009 بهبود پیدا کنه، یعنی از رتبه 142 به 137 برسه، در حالی که در مقایسه می‌بینیم که عربستان از رتبه 15 به 13 میرسه و امارات متحده عربی از 47 به 33، باز هم بسیار بالاتر از ایران. ایران واقعا از این نظر در وضع بسیار پایینی قرار داره. اون چیزی که شاید خیلی بحث انگیز خواهد بود مسئله نقش بخش خصوصی است در اقتصاد ایران. برآوردی که کردن این است که اگر که ما نفت و مشتقات اون رو کنار بگذاریم سهم بخش خصوصی 28% میشه و این واقعا تعجب انگیزه. البته باعث توجه کرد که در این ماجرات اون چیزایی که مربوط به بنیاد هاست و دولت درش به نحوی حساب کنترل داره اونا رو کنار گذاشته شده. مسئله دیگه ای که باز توضیح داده شده این است که خانواده های متنفذ و کسانی که در مقام های دولتی هستن اونها هستن که این اقتصاد رو میچرخونن. مسئله دیگه ای که بایستی در مورد اقتصاد ایران گفت مسئله عدم تنوع صادرات ایرانی. گزارش علت عمده این که ایران این وضع رو داره رو در سه امر میبینه. یکی شفاف نبودن و نامطمئن بودن مقرراتی است که حاکم بر فعالیت های اقتصادی است. دوم ناشفاف و نامطمئن بودن سیاست های اقتصادی کلانی و آخرین مثلا هزینه وام ها و منابع مالی است برای شرکت های ایرانی. این مسئله آخر واقعا مسئله مهمی است که سالهاست در ایران بهش توجه نشده. یک مسئله دیگه ای که در اینجا بحث شده صحبت سرمایه گذاری است و بخصوص سرمایه گذاری خارجی و در ایران این سطح به شدت پایینه و در اونجا یه بحثی هستش که برای اینکه سرمایه گذاری بشه باید محیط اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم باشه. ولی مسئله دیگه ای که گزارش میگه این است که معمولا سرمایه‌گذار خارجی از طریق خرید شرکت‌هایی که در داخل هستن شروع به کار می‌کنه و در ایران خصوصی سازی عملا انجام نشده. فرضاً اگر مسئله در قسمت بانکداری بگیریم عملا سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بانکداری ایران صفره، حالون که این مسئله امکان ارتباط ایرانو با شبکه بانکی بین‌المللی خیلی بیشتر می‌کنه و کشورهای دیگه منطقه بسیار سهمشون بالاتر. اون چه که پیشنهاد شده برای اقتصاد ایران این است که راه رشد و راه آزادی بخش خصوصی رو دولت فراهم کنه.
به شما گفتین که سهم بخش خصوصی در ایران تعجب برانگیزه. منظورتون چی است؟ چرا تعجب برانگیزه؟
اون چیزی که در گزارش اومده که میگه سهم بخش خصوصی غیر از در منابع نفتی 28% و اگر حتی سهم نفت رو به اندازه 1/5 اقتصاد ایران بگیریم، این سهم میشه یه چیز در حدود 22 تا 23% کل اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار پایینه. ولی البته گزارش این مسئله رو میگه که بنیادها رو به عنوان بخش خصوصی به حساب نیاورده. هر طوری حساب بکنیم نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران بسیار ناچیزه و این وقایعی هم که اخیراً اتفاق افتاده، مثل اینکه سپاه پاسداران عملاً اقتصاد ایران رو داره قبضه میکنه، این خیلی خیلی خطرناکه برای آینده اقتصاد ایران. این اقتصاد حتی نمیشه به سادگی بهش گفت اقتصاد دولتی از این به بعد، بایستی گفت اقتصاد مافیایی، یعنی کسی که اسلحه دستشه مثل مافیا ضمناً فعالیت‌های اقتصادی رو کنترل میکنه. روی هم رفته یک تصویری است که آینده خوشی رو برای اقتصاد ایران تصویر نمی‌کنه. اولا اتکا بر درآمد نفت احتمال زیاد داره که در آینده ادامه داشته باشه و از طرف دیگه برای اینکه بخش خصوصی هیچ میدانی نداره، بنابراین اون رشدی رو که کشورهای دیگه حتی خاورمیانه و شمال آفریقا قند داشت ایران نخواهد داشت.
پایان مجله رسیده ایم. سپاسگزار از همراهی شما.